صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات قبلی در باب نحوه کارکرد عقل، در باب استنباط احکام شرعیه، البته با در نظر گرفتن ادله لفظیه احکام از طریق تنقیح منات و یا القاء خصوصیت، مطالبی را به عرض شریف سروران عزیز رسانیم. هم یکی دو تا نکته مهم در این بحث بیان شد و هم مواردی از اونچه که فقهای عظام شیعه در مقام استنباط احکام شرعیه از طریق القاء خصوصیت یا تنقیح منات استفاده کرده اند، مثالهای متعددی عرض کرد و خلاصه این شد که تنقیح منات دو کاربرد در اصطلاح فقهای شیعه دارد. یکی عبارت است از منات به معنای غرض و غایت تشریع حکم شرعی که همون مصالح و مفاسدی است که ملاکات احکام شرعی به شمار می روند. قاعدتا هم کلمه منات بیشتر با همین کاربرد تناسب دارد، یعنی همین کشف در واقع ملاک. اگر مقصود از منات این معنا باشد، یعنی غایت و غرض حکم تشریع شارع مقدس، اینجا معلوم شد که بایستی فقیه با توجه به مجموعه اونچه که از احکام شرعی به دست می آورد بتواند به اطمینان عقلایی و یا بالاتر از آن به یقین برسد، ولو اینکه فهم معمول یعنی فهم عادی عرفی او را یاری نکند، اما او توانسته است بر اساس شم الفقاهی که به دست آورده است برای خود حداقل به اطمینان و به یقین برسد که غرض از تشریع این است، حالا ولو فقهای دیگر با او موافق نباشد. مثالی که در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده بود عرض کردیم این بود که یه عده از فقها گفتن خیار الحیوان اختصاص به مشتری ندارد بلکه شامل بایع هم می شود. بعد در تعلیل و یا در توجیه این فتوا گفته بودن چون ملاک این است که وضع حال حیوان که برای مشتری مثلا معلوم نیست در فاصله دو سه روز وضعیت اون براش روشن بشود که یه موقع مغبون واقع نشده باشه، معامله ای نباشد که درش ضرر کرده باشه. این میشه غایت و غرض این ملاک. گفتن خب این ملاک و منات در مورد بایع هم بعضن، حالا اگر همه جا صدق نکند اما بعضن ممکنه که همین غایت هم صدق کنه. این تنقیح منات در این مورد حالا فقهای دیگر موافق هستن یا نیستن بحث در این نیست، فعلا بحث صغری به اصطلاح نیست. بحث این است که معنای تنقیح منات در اینجا همین نکته ایست که عرض کردیم. اما گاهی هم یعنی شاید هم بیشتر موارد اصطلاح تنقیح منات که به کار رفته است به معنای کشف و فهم موضوع حکم است، که یعنی اون چه که در لسان دلیل آمده است خصوصیتی ندارد، اون مصداقی است، فردی است از یک عنوان عامی. اون عنوان عام موضوع است. حالا البته غرض از تشریع اون حکم بر آن موضوع عام چیست که همون منات به معنای که الان عرض کردیم باشد، ممکنه بگه من نمیدونم ملاکش چیست، غرض چیست، اما میدانم که این فردی که در لسان دلیل آمده این خصوصیت ندارد. اینجا عرض کردیم که غالبا برای چنین تنقیح مناطی رجوع می شود به فهم عرفی، یعنی عرف هم حالا چه در بادی امر و چه بعد از تنبیه و توجه دادن فقیه عرف را به مسئله تصدیق می کند، یعنی می فهمد که بله خصوصیت ندارد. مثال های زیادی عرض کرد. یک مثالی هم باز این خالی از لطف نیست، در یک بحثی است که مرحوم شیخ انصاری مطرح فرموده، این فقهای دیگر هم مطرح کردن، مرحوم شیخ مطرح کرده و مرحوم امام در کتاب بیعشون هم متعرض شدن در باب همین الغاء خصوصیت. فرعی که مطرح شده از این است، میفهمد لا فرق فی جواز مطالبت المالک بالمثل بین کونه فی مکان تلف او غیره. شیخ انصاری میفرماید که مسئله در این است، اگر کسی مال کسی را عدوانا تصرف کند، مثلا فرض کنیم که سرقت کرده، تصرف عدوانی کرده، بعد این مال تلف شود، عین اون مال نباشد، حالا اگر عینش باشد خب مالک میتواند مطالبه عین مالش را بکنه، اگر مالش تلف شده باشد میتواند مطالبه مثل اگر مثلی است، یا قیمت مثلا اگر قیمی است، بالاخره این حق مطالبه برای مالک محفوظه. حالا فرق هم نمی کند که به اون متصرف و متلف از او بخواهد که در همون مکانی که مالش مثلا تصرف شده است بگه همونجا باید مال را به من برگردونی یا مثلش را به من برگردونی، یا در اون مکانی که مال تلف شده، فرق نمی کنه. در واقع مالک چون اون شخص عدوانن تصرف کرده است، این حق و این جواز مطالبه را دارد. خب حالا این محل بحث نیست. حالا اگر احیانا اون فردی که تصرف کرده است عدوانن، درسته که کارش خلاف قصد عدوان تصرف عدوانی کرده، اما اگر مؤثر شود، یعنی نتواند اون را برده مصرف کرده، فروخته، پولش هم استفاده کرده، الان نداره، آیا در این فرض که او مؤثر است و قدرت پرداخت نداره، آیا مالک میتوند مطالبه کند یا نه؟ یعنی حق مطالبه داره یا باید صبر کند تا این آقا متمکن شود، بعد از عسر که خارج شد اون وقت مطالبه کند؟ فقها ها معمولا این را مطلق، مثلا در کلام مرحوم شیخ هم مطلق آمده. حضرت امام تعلیقه ای که اینجا زدن، یعنی توضیحی که فرمودن این است، می فهمد اما جواز و مطالبتهی بالعینه اول مثله مع امکان ادائه ما فلا اشکال فی، اینش را طلب کند، مثلش را طلب کند، اگر امکان داشته باشد بتواند اشکالی نداره، و مع عدا امکانهی محل و اشکاله، اگر ممکن نباشد، برای اون میسور نباشه، محل اشکال است که این حق مطالبه داشته باشد. ولا تبعد استفادت و عدم الجواز، این بعید نیست که ما عدم جواز را استفاده کنیم، بگیم جایز نیست مطالبه کنه فعلا تا وقتی که براش مقدور و میسور باشه، من بعض ما دل علی وجوب انذار المؤثر، بعید نیست که ما این را استفاده کنیم عدم جواز را از چه چیز؟ از آن ادله‌ای که دلالت می‌کنند بر واجب بودن فرصت دادن به آدمی که مؤثر هست و ناتوان است به القاء الخصوصیه. این شاهدم اینجاست. میفهمند بعید نیست ما عدم جواز را از این ادله استفاده کنیم، ادله لفظیه، اون وقت الغای خصوصیت کنیم. از چه چیز الغای خصوصیت کنیم؟ خب ادله انذار المعصر که از جمله آیه شریفه است، سوره مبارکه بقره آیه 280 در بحث دین هست، مثلا آیه همون آیه معروف آیه دین که اگر کسی قرض کرد از فردی یک مالی را، پولی را مصرف کرده، حالا مثلا قرض الحسنه است، گفت از یک ماه دیگه میدم، یک سال دیگه میدم، وقت کی میدم این را پرداخت میکنم، نداره. اینجا شرعا مالک یعنی کسی که این را قرض داده، دائن در واقع، حق ندارد اگر اون ناتوان است طلب دینش را بکنه، اون نداره. آیه شریفه می فرماید و این کان ذو عسرتن فنظرتن الی میسره، اگر چنانچه مدیون که قرض کرده الان نمی تواند بده از ذو عسره است، فنظرتن، اینجا باید بهش مهلت داده بشود. و ان تصدقو خیر لکم، البته حالا اگر اصلا نداره دیگه، یک گزینه بهترش این است که صدقه حساب بکنه، مثلا از حالات قرض، از حالات دین دیگه روز معاش رو بری بکنه، یه صدقه حساب بکنه، چون که این ناتوانه نمیتواند بدهد. اگر این کار رو بکند خیر لکم، این که بهتره، ان کنتم تعلمون، اگر بدونید که این گونه ارفاقها برای شما روز قیامت چقدر فایده داره. البته دنیاش هم همینطوره، آدمایی که آسونگیر هستن و با مردم مدارا میکنن، مماشات میکنن، گذشت و عفو دارند، حالا غیر از اینکه آخرت از اجر اخروی بهره مند هستن، کار دنیاشون هم درست میشه، رونق پیدا میکنه. این تجربه این را به کرات و مرات این را ثابت کرده. خب حالا مورد آیه شریف دین هست، فنظرتون الی میسره، حضرت امام میفهمند که ما الغای خصوصیت میکنیم. حالا اونجایی هم که دین نیست، درست است که نحوه تصرف در مال مجاز نبوده، آه بالاخره الان نداره بده، یعنی نگاه نکنیم به این که منشأ این مدیون بودنش چه چیز است، آیا قرض گرفته یا مثلا مال طرف را بدون رضای مالکش تصرف کرده، حالا به اون منشأش کار نداشته باشیم، بگیم اونجا که میفهمد فن نظرتون الی میسره، ولو راجع به دین و قرضه، این خصوصیت نداره، مهم این است که این فعلا نمیتواند بدهد، این ملاکه، این موضوع در واقع ملاحظه میکنید، این باز همون تنقیح مناته، تنقیح منات به معنای کشف موضوع حکم، یعنی موضوع حکم نیستش که اگر کسی که مدیون هست، یعنی قرض گرفته و معسر هست، بهش مهلت داده بشود، نه، هر کسی که حالا به عین حال امکان فعلا نداره بده، اینا باید بهش مهلت داد، بگیم اینا استفاده. کتاب بی جلد اول صفحه 361. خب حالا این بحث رو ما پروندهش را اینجا ببندیم، دیگه مثالهای فراوان دیگری هم میشود پیدا کرد، باب این بحث دیگه حالا گشوده و معلومه که ما یک مقوله ای داریم به نام الغای خصوصیت، تنقیح منات، و برخلاف آن چیزی که روز اول یادتون هست، کلام مرحوم آقای شعرانی را خوندیم که ایشون می‌فرمودند که این که در السنه فقها معاصرین یا مثلا متأخرین معروف شده است تنقیح منات، ایشان گفتن همون قیاس است و اردع و انواع القیاس، بدترین نوع قیاس هم هست. الان معلوم شد اینجور نیست، این وضعش با مسئله قیاس که در فقه اهل سنت، فقه حنفی مطرح، کاملا متفاوته. برای اینکه خواه تنقیح مناطی باشد از قسم اول، حالا قسم اول دوم که میگم، یعنی از اینکه موضوع چیست، یعنی موضوع شناسی هو، یا تنقیح مناط باشد از غایت شناسی هو، هر کدام که باشه، فقیه با این فقیه شیعه به یک مقیاسی، به یک معیاری دست میزنه که اون معیار اعتبار شرعی داره. اون چیست؟ آن یا اطمینان و فهم عرفی عقلایی و اطمینان عقلایی به این درجه برسه. وقتی که به این مرتبه از ظهور از کلام بفهمد که عرف هم تصدیق میکند و اطمینان عقلایی حاصل میشود، ادله حجیت میشود که اطمینان عقلایی علم عرفی، حالا اون اصطلاحا میگن ظن نوعی، این شاملش میشه تا به اون ادله است. یا اگر هم از قسم این شد که تنقیح مناط است، یعنی غایت شناسی هو، این هم البته کار سختی است، نادر الوقوع، کثیر المصداق نیست، برخلاف اون اولی. اون اولی مصادیق زیادتری داره، اما این مواردش نادره. ولی به هر حال وقتی که فقیه به این دست پیدا کرد، مثل اون قصه ربا، حالا دیگه اینا تکرار نکنم، مثلا مرحوم امام البته با استفاده از خود اشعارهایی که در آیات و روایات بود فرمودن که ما ملاک را، یعنی غایت را کشف کردیم، دیگه مطمئنیم، یقین داریم که غرض شارع اینه. وقتی که دیگه فهمیدیم غرض شارع این است، علم پیدا کردیم، خب حجیت داره دیگه. لازم هم نیست که فقها همه بر آن وفاق داشته باشن. خاطر شریف دوستان هست، این کلامی از مرحوم آقای مظفر قبلا در جلسات قبل نقل کردیم که ایشون فرموده بودن که بله، این درک عقلی، هرگاه درک عقلی به گونه ایست که عقل این را می فهمد و عقلا بر اون توافق دارند، بله ما از اینجا کشف میکنیم حکم شارع را. یعنی مقید کرده بودند به اینکه عقلا برش توافق داشته باشند. عرض کردیم این محدود کردن حکم عقل دلیلی هم برای این تحدید ما نداریم، چون ادله همونطوری که عرض کردیم حجیت عقل یک، ادله حجیت العلم الحاصل من العقل دو. این ادله، ادله قرآنی و روایی که عقل اعتبار دارد اولا، اون هم علمی که از عقل حاصل می شود که یا تو معنینه یا عقلایی است یا یقینه، هر کدام باشه این شامل اینا میشه. خب این پس یک بحثی دیگه روشن هست که من ای طریق الفقیه یستفید من عقله فی مجال استنباط الحکم الشرعی من طریق الجواب من طریق تنقیح المناط. این یکی از موارد ها، من طریق تنقیح المناط و الغاء الخصوصیه، این یک راه. قبل از این یک سوال و جواب، حالا قبل از این که به اینجا برسیم، من ای به ای وجه یستفید الفقیه من عقله فی مجال استنباط الحکم الشرعی، یک سوال و جوابی قبل از این ما داشتیم. اون چه بود؟ اون این بود که اذا علمی شود که عرف و علم، یعنی الفقیه، اذا حصل له العلم به مصلحت ملزمت او به مفسدت ملزمت، این هم یکی شد دیگه. اونجا گفتیم که حالا کاری به کار ادله لفظی دیگه نداره ها، یعنی الفقیه و عقلیتهی، بحث این نیست که حالا ادله ما داریم، نصوصی از کتاب داریم، سنت داریم، بریم اونا رو بررسی کنیم، نه خیر. هنگامی که برای فقیه با تأمل عقلیش، البته که عقل را همونجا عرض کردیم، باز علم را هم شامل میشه، هم کلام مرحوم شیخ مطهری نقل کردیم یادتونه، از کلام حضرت الله جوادی نقل کردیم معید، که بله گفتیم ادله هم شامل میشه دیگه، که وقتی که علم براش حاصل بشود که تو معنینه ی عقلاییه، ولو از طریق علم تجربی باشه، مانعی نداره. مثلا مثالی که شهید مطهری میزنن، میفهمن که اگر علم تجربی ثابت کرد که استعمال سیگار، دخانیات ضررهای مهمی بر بدن انسان وارد میکند، اضرار بر نفس است، خب ما میدانیم که شارع مقدس وارد کردن این ضررهای مهم را بر نفس جایز نمیدونه. حفظ النفس یکی از مقاصد شارع شریعت از حفظ النفس، خب چرا باید این با دست خودش بیاد به اصطلاح این مثلا دخانیات استعمال بکند بعد به خودش ضرر بزند؟ میگیم نه، ولو دلیل لفظی نداریم در رابطه با مسئله استعمال دخانیات، دلیل لفظی نداریم، اما عقل میتواند وقتی که کشف این مفسده شد، این ضرر و این مفسده، البته عقل فلسفی که نمیفهمه، این عقل تجربیه دیگه، این که آیا دخانیات برای بدن انسان ضرر دارد، سرطان می آورد یا نمی آورد، مضرات دیگه در نطفه، در جنین چه آزار مضرات داره، این عقل فلسفی، عقل تجریدی نمی فهمه این را. عقل تجریدی فقط میگوید بله لعله هو و لعله لیسه هو، شاید من نمیدانم، شاید داشته و شاید نداشته باشه. عقل فلسفی اینجا راهگشا نیست. اما عقل تجربی چرا؟ عقل تجربی بعد از گذشت بالاخره مدتی حالا به اینجا رسیده، اگر رسید و فقیه هم به این علم، به این علمی که حاصل شده است اعتماد کرد، اینطورا گفت بله این یک طریق متعارف عقلایی است، من خودم اهلش نیستم ولی اینا خبره هستن، به این نتیجه رسیدن، منم اطمینان دارم. در موضوع شناسی فقیه میتواند به متخصص استناد بکند، دیگه این موضوع در واقع حکم که نیست، که این مضر بودن و عدم مضر بودن است. اهل فن میگوید ضرر دارد، اونم یه نه یک نفر، نه دو نفر، نه امسال، نه پارسال، مدت هاست میگه خیلی خوب من یقین پیدا کردم، من فتوا میدهد که چی؟ حرام است. حداقل ابتداعاً دیگه جایز نیست کسی وارد این مقوله بشود، در شرایط عادی جایز نیست، بالاخره با چند تا قید میتونه بگه دیگه، ابتداعاً و در شرایط عادی لا یجوز استعمال دخانیات، حرام، شارع میگه حرام است. حالا اگر متوجه نبوده است، مبتلا شده است، اون یه حکم دیگه ای داره، بعد مثلا اقدام بکنند بر ترکش، حالا شرایط عسر و حرج و غیره و اینا رو باید در نظر گرفت. یا نه یک انسانی است که ابتداعاً در یک شرایط بحرانی قرار میگیره، نه یک شرایط عادی. خب اگر واقعا در یک شرایط اضطرار باشه، حکم ثانوی میاد، بس حکم اولی است. خب پس بنابراین این دقت بفرمایید که یکی این شد، کیفه یستنبت الفقیه الحکم الشرعی من عقلیته، به فکرته و عقلیته، جواب به فهمه، ارمشد که به فهمه و معرفته الحاصلت من عقله به انهازا، ارمشد فیه مصلحت ملزمه او مفسدت مهم ملزمه. بگه این ثابت شد، کل ما حکم به العقل حکم به شرع میشه اون قاعده. این یک. دو، کیف یستن به الفقیه من عقل به عقلیته به عقله الحکم الشرعی، جواب یرجع الى الادله اللفظیه اولا، غیر از اون اول، غیر از اون به ادله لفظیه رجوع میکند، ادله لفظی احکام، و یتامل فی تلک الادله لیستکشف المناط و ینقح المناط اذا حصل له تنقیح المناط بالمعنیین، به اون دو معنایی که عرض کردیم، یستنبت الحکم الشرعی. این با کمک عقلش این کار داره میکنه، خب این با اون فهم میکنه. این شد دوتا الهنا، این شد دوتا. سومین مطلبی هم که عرض کردیم، باز در تعابیر فقهای شیعه قیاس نیست، مصالح مرسله نیست، استحسان نیست، سد ذرایع نیست، اینا نیستا. یعنی فقهای شیعه از این مفاهیم یا از این راهکارها استفاده نکردن، راهکارهای اونها ایناست، یعنی ادبیات اونها، مفاهیم فقهی اونها با اونها فرق میکنه. مثل همین که عرض کردیم تنقیح منات دارن، الغای خصوصیت دارن، کشف مصلحت ملزمه، مفسده ملزمه اینا دارن. یکی هم مذاق شریعت، اینم هست. یعنی فقیه میتواند فی بعض الموارد، حالا اونم بعض الفقیه دیگه، بعض من الفقها، یعنی فقیهی که خلاصه گفتیم اون باید کارکشته باشه، نوچه فقیه از اینجور جرأت ها نمیتونه بکنه، این مجاز نیست حقیقتا، باید یه خورده هم پخته بشه، واقعا تو اون رشته کار بکنه، یه شمل فقهایی به دست بیاره. خیلی خوب، اینجا میتواند ادعا کرد که من مذاق شریعت را میدانم، ولو دلیل لفظی اینو نمیگه، ساکت البته، نه اینکه دلیل خلافش باشه، جایز که مسکوت است دیگه، دلیل لفظی نسبت به این قضیه ساکته، عقل مستقل هم حرفی ندارد، یعنی موضوع هم از موضوعاتی نیست که حالا عقل خودش بتواند ما قبل نقل کشف کنه، نه. اما میگه من با رجوع به این موارد مختلف که شارع آمده حکم کرده، مذاقش رو به دست آوردم. خب حالا اولا یک نکته ای را تأمل کنید دوستان. ما معنى المذاق، مذاق الشارع، این همون تنقیح مناد که اصلا دو کاربرد داره ها. یا اولا مفهوم شناسی کنیم اصلا مذاق شارع این است یعنی چی. قبل از اینکه ببینیم مذاق شارع یعنی چی، ببینیم مذاق عقلا یعنی چی. وقتی میگن فلان استاد، فلان قانونگذار، مثلا مذاقش اینه، این مذاق یعنی چی؟ شما خودتون تأمل بفرمایید. اونجوری که حقیر یه مقدار رو این تأمل کردم، به نظرم دو تا کاربرد داره. کلمه مذاق وقتی میگن، یکی مشرب است، یعنی روش شناسی، یعنی مذاق فلان فقیه، مذاق فلان فیلسوف، مذاق فلان مثلا فلان قانونگذار اینه، یعنی روشش اینه. یکی هم مذاق به معنای غرضه، هدفه، غایته، مقصوده. پس کشف مذاق شارع یعنی کشف مقاصد شارع، این یه معناش. کشف مذاق شارع یعنی کشف روش و شیوه، همشب قانونگذاری و تشریع شارع، روش شیوه، چون دو تا مسئله هست دیگه. یک وقت مثلا میگوییم من مذاق فلان آدم را میدانم، حالا یه مثال ساده عرفی بزنیم، من مذاق فلان آقا را میدانم، این میخواد میهمان است، دعوت کردم بیاد خانه ما میهمانی، خب حالا چه غذایی بپزم؟ میگه من مذاقش را میدانم، این حالا میگه ذائقهش میدانم، میدانم که او از فلان غذا خوشش میاد، دلپذیر است برای او. این میشه غایت، غرض، که اون میهمان چه غذایی مطلوب و مقصود اوست. این مذاق یعنی مقصود. خب حالا یه وقت بحث مقصود نیست، میگه من حالا من باید چه جور ظرفهایی بیارم، غذا پخته، حالا فلان غذا، قرمه سبزی، اما حالا این ظرفاش چجوری باشه، این مذاقش چجوری، مثلا ظرفای چینی باشه، ظرفای فرض کن نایلون باشه، نمیدونم ظرفای فرض کن روحی باشه، مسی باشه، آلومینیوم باشه، این آب سر سفره مثلا بگذاریم دستش اونجا میشوره یا اول میره، مثلا خلاصه روش شیوهش در غذا خوردن چطوری است. به این مذاق دو تا کاربرد داره. یا مثلا فلان استاد رفته است مثلا فلان جا تدریس کنه، خب حالا چی میخواد تدریس کنه و چگونه. خلاصه مسئله مذاق یا راجع به چه چیز است یا راجع به چگونه است. خب این درباره شارع هم هست. فقیه میگوید من مذاق شارع را به دست آورم، یعنی مقصدش را میشناسم، میدونم مقصود او چی چیه، بر اساس اون مقصود اینجا هم میگم این مورد مطلوب اوه یا نیست. یک وقت هم توی شیوه هست، روش هست، میگن من روش اون را به دست آوردم، پس اینجا چنین است. حالا با توجه به این مقدمه که عرض کردم راجع به معنای مذاق که میگن مذاق، یه مثالهایی را خدمتتون عرض میکنم، مواردی تأمل کنیم ببینیم از کدوم قسم. مرحوم صاحب جواهر، حالا اینا بعضیش از صاحب جواهر، بعضیش از فقهای دیگر، مرحوم صاحب جواهر بحثی را مطرح میکنن، البته بحث معروفی است، آیا ملاقی شبهه محصوره حکم به نجاستش میشود یا نه. دو تا اناء هست، دو تا مثلا لباس هست، دو تا ظرف هست که نمیدونیم کدوماش نجسه، دو تا سه تا حالا شبهه محصوره، اقلش دو تاست، اما میدونیم یکی از اینا خلاصه نجسه، علم اجمالی داریم، یعنی قطع داریم که یکی از این دو تا یا سه تا یا چهار تا ظرف یا لباس اینا چیه، نجسه، درست؟ خب حالا اینجا حکم این که ما باید از اینا اجتناب بکنیم از خود اینها، اون یک مسئله هست، از خود اطراف شبهه محصوره، از اطراف شبهه مسئله حکم این است که خوب باید اجتناب بکنیم تا اون اشتغال یقینی ما مبدل به یک براءت یقینیه بشود، و الا حاصل نخواهد شد، یعنی وقت مطمئن میشیم که شاید خلاف کرده باشه. اما حالا اگر چیزی ملاقات کرد، یک مثلا لباسی دست انسان یا این ملاقات کرد، میگن نه این دیگه اون ملاقی شبهه محصوره، اون نجس نیست. المشهور بین الاصحاب الحکم به طهارت الملاقی. حالا چند تا دلیل می آورن لاستصحاب طهارتهی، یه چند تا دلیل میارن، سیما اینا ملاحظه کنین، سیما مع معروفیتهی من مذاق شرع به نسبت به طهارت و نجاست. این یعنی چه؟ این مذاق یعنی چه؟ میفهمد معروف است مذاق شرع در باب طهارت و نجاست. شما از این چه میفهمید؟ یعنی مراد کلمه مذاق، مذاق همون مقصود است یا نه روش است؟ این روش است. خب یعنی چه؟ ما مذاق شارع را میفهمد در باب طهارت نجاست میدانیم مذاقش چطوریه. مذاقش چطوریه؟ آسانگیری. ما اینا به دست آورده ایم که این وسوسه هایی که بعضی های احتیاط ها و اون چنانی که بعضا میگن شعار اینها را نمیخواد اینجور مردم در سر بیافتن. بله سهل انگاری حالا به معنای لاابالی نه صحیح نیست، بی اعتنا باشه همطور ورمال کنه بره، نه. اما این قدم هی مته به خشخاش بزنه و مو از ماس بکشه که آیا این چه شد اون چه شد، نه. ما میدونیم شعار مقدس در این مسئله بنابر آسان گرفتن هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی همین مسائلی که مطرح میکرد روایات را میخوام. بعد میفرماید اگر کسی دقت کند به زمان صدور این روایات که اصلا وضعیت اعراب اون زمان در این مسئله چطوری بوده، حالا در ذهنش نیاد لوله کشی آب و توالت های بهداشتی و چه و چه و چه اینجوری تطبیق نکنه، میرفت همونجا روی پشت بام که خوابیده بود، اونجا خوابیده بود، ده قدم چند قدم میرفت اون طرف در هم قضای حاجت میکرد. ملاحظه میکنه اینا یعنی اینجور بود. حالا ائمه در همون فضا در همون شرایط گفتن که به این سبک شما عمل بکنید. من یه روز در یک مغازه رفتم، دیدم یک کسی آمد اسکناس داد به این صاحب مغازه. اسکناس ها مثل اینکه چندین بار با آب شسته بودی رنگ روش رفته بود، خیلی شسته شده بود، مثل که با صابون اینا بشوید با تاید بشوید رنگش رفته بود. به این صاحب مغازه گفتم چی این اسکناس ها که وقتی که رفت البته گفتم چرا اینا اینجور این اسکناس ها جایی تو چاهی آبی جایی افتاده بود برداشتن گرفتن. گفت این بندی خدا وسواس هست در مسئله طهارت، اینا پول ها را که میگیرد آب میکشد. ملاحظه میفرمایید بابا نمیشه، حالا شما این پول آب کشیدی داری این همه، مگر اینکه آدم دیگه حبس کنه خودش در خانه قرنطینه کنه، لا الا اگر آدم بخواد با مردم زندگی کنه این سختگیری ها بکنه آخرش یقین پیدا میکنه که نجس است. تو شارع مقدس فرمود از کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر یا نجس به عینه. آسان گرفت. بس این مذاقی که اینجا صاحب جواهر به کار میبره این چی؟ یعنی مشرب، یعنی منهج روش. جواهر الکلام جلد 1 صفحه 302 303. خب یک مثالی والا از مرحوم باز حضرت امام در بحث خیار غبن، در بحث خیار غبن. خب مستحضر دیگه خیار غبن معلوم از جایی که جنس انسان مثلا بخرد و قیمتی که بهش فروختن با اون قیمت سوقیه تفاوت داشته باشه، حالا یا جنسش را بخرن کم بخرن یا بفروشن زیاد بفروشن فرق نمیکنه دیگه، در هر صورت میشه غرر و مقبول شده این و نمیدونسته متوجه نبوده اینا. مرحوم امام اینجا یک کلامی داره میفهمد که این که در دلیل آمده است که این تفاوت قیمت اگر تفاوت قیمت فاحش و آشکار باشه یعنی زیاد باشه و الا تفاوت‌های اندک، یعنی اگر بخوایم بگوییم آقا حتی تفاوت کمی هم اگر این جنس خریده شده این خریدار بیش از مقدار پول داده مثلا فرض کنید این 1000 رو هر شاید که 500 تومن می‌ارزید، این حالا هزار مثلا 400 رو فرض کن 90 تومن مثلا داده، مثلا این چه من شما در مثال من مناقشه باشه که عرفا چیز کمی باشه، این معمولا تو این معامله ها این مقدار کم و زیاد میشه. ایشون میفهمد اگر بنا باشه کل تفاوت را، مطلق تفاوت را ملاک قرار بدهیم، لازم وقوع جمیع المعاملات الا نادرن خیاری یا لازمش اینه دیگه، یه اکثر معامله ها مگر شذ و ندر همش خیار داره، هیچ معامله ای که منجز قطعی باشه دیگه ما نداریم. و هو باطل عند العقلاء، اولا عقلا اینجور معامله نمی کنن که همه اکثر معامله هاشون مثلا متزلزل باشه، در واقع خیاری باشه. و علا مذاق شرعه، این کلمه و علا مذاقش، این مذاق باز به چه معناست اینجا در کلام است امام؟ مذاق اینم باز به همون روشه، اینم به اون مسئله قاید. ما شیوه و روش شارع را میدونیم که اینجوریه که این تفاوت های اندک را که معاملات غالبا خیاریه باشد، نه شارع چنین مبنایی و اشروی نداره. اینم یک مثال. کتاب البیع جلد 4 صفحه 295، باز مرحوم امام باز این را ازشون میخوانم. در بحث احتکار یک روایتی داریم، روایت را عرض شد که به این صورت است: این کان الطعام قلیلا، دقت بفرمایید روایت را، این کان الطعام قلیلا لا یسع الناس، اگر اینجوری باشه کم باشه کمبود باشه، فانه یکره یکره ان یحتکر الطعام، مکروه است که طعام احتکار شود، و یترک الناس لیس لهم طعامون. حالا یا یکره هم میشه بخوانیم، معلومه میشه بخوانیم یحتکر، یحتکر و یترک یعنی صاحب کالا احتکار بکنه و مردم را بدون طعام رها بکنه تو جامعه. یکره، دقت کنید در روایت کلمه یکره آمده. بله، حدیث وسائل شیعه است، مدرک حدیث این وسائل شیعه جلد 12 ابواب آداب تجارت، باب 27 جلد 12 ابواب آداب و تجارت باب 27 حدیث اول و دوم، در دو تا حدیث. حالا کلامی که میخوام از مرحوم امام رضوان الله علیه بخوانم محضرتون به عنوان استنباط و در واقع بحث فقهی، میفرماید مقصود از این یکره یحرم هست، نه اینکه مثلا ترکش اولاست، نه این حرام است. کلمه کراهت به کار برده، من البعید جدا من مذاق الشرع. ببین حالا استدلال رو، البته دلیل دیگه هم داره غیر از این، منحصر نیست، ولی این دلیلش ببینید، میگه من البعید جدا من مذاق الشرع. ما این رو بعید میدونیم که چیکار بکنه، ان یکون الاحتکار الموجب لترک الناس لیس لهم طعام جائزا مرجوحا. دقت کنید، میگه خیلی بعید میدانیم، بعید جدا بعید میدانیم از مذاق شر که چیکار بکنه، مردم بدون طعام در جامعه، اون وقت بفهمد حالا احتکار کردن جایز هست منتها مرجوح هست. میگه ما اینو از مذاق شارع دور میدانیم، این شارع چنین مذاقی نداره. به نظرتون این مذاق اینجا به چه معناست؟ به چه معناست؟ آیا مذاق و این مشربش اینه؟ یا قصد و مقصود شارع اینه؟ یا هر دو؟ اینجا به نظر میکنه هر دو باشه، یعنی هم ما مقصود شارع را در این باب که نمی پسندد اینجوری ها، یعنی لیس به مطلوب له ترک و ناس بلا تعامن اینجوری، یعنی شارع این در اقراض شارع نیست. یکی همی که اصلا مشربش هم همینه، طبعا اگر مستنصر دیگه وقتی که مقصود روشن شد این مشرب هم تابع همان مقصود. اینم کتاب بی بود از حضرت امام جلد 3 414. یکی دو تا دیگه مثال اگه حالا فرصت بکنیم این چند دقیقه‌ای که وقت هست عرض بکنم خدمتتون. مرحوم صاحب جواهر باز مثال از ایشون است. در بحث نکاح موقت، ازدواج موقت، خب دوستان مستحضری در ازدواج موقت یکی از فرقهاش با ازدواج دائم این است که توارث نیست. توارث نیست، توارث از احکام ازدواج دائم است. خب حالا در ازدواج موقت توارث نیست، حکم شارع تشریع نکرده، این را نیاورده، دلیل نداره، در ادله نیامده. حالا اگر شرط کنه چطور؟ یعنی طرفین شرط کنن توارث را در عقد موقت، مرحوم صاحب جواهر میفهمن نه، این شرطشون هم بیفاید است. یعنی این شرط توارث منشأ این نمیشود که شارع این شرط رو بپذیره، ملغاست، یعنی بی اثره، نه اینکه حالا مرتکب حکم حرمت تکلیفیه شدن ها، یعنی وضعا اثر نداره، منشأ اثر نیست. حالا دقت کنید عبارت را، لا ینبغی، لا ینبغی لمن رزقه الله معرفت مذاق الشرع ان يحتمل ذلك. میگه که شایسته نیست کسی که رزق کرده باشه خدا او را که مذاق شارع را بشناسد. طعنم میزنه دیگه، یعنی کنده میخواد بگه اینایی که اینا میگن مذاق شارع خدا روزیشون نکرده که بتونن مذاق شارع را بفهمن، که احتمال بدهد، حتی احتمال بدهد فضلا عن ان يكون فتوا. خیلی سخت وارد شده، میگه اصلا احتمالش به ذهن آدم نمیرسه این معنا، تا چه رسه به چه چیز؟ تا اینکه بخواهد بیاد داره فتوا بده بگه بله میشود. این یعنی چه؟ آدرس را اگه میخواهی یاد داشت بفرمایید، جواهر الکلام جلد 30 صفحه 195. به نظر دوستان اینجا مذاق به چه معناست؟ بله؟ چی؟ قایت. چطوری؟ قایت یعنی چطوری شما قایت رو از این میفهمید؟ بله دوستان دیگه نکته ای ندارید، یعنی که این مذاق به چه معناست، قایت، مقصد یا مشرقه؟ چطور؟ منافات داره؟ چه منافات داره؟
گذاریم و برای این فرق میگه که خارج شدیه این مثلا ادوار میکنه
بله
این خط برقه دیگه این مثل
یه خوشگیر که بله، یعنی به نظر میاد که اینجا مذاق همون مقصد و غرض باشه، که اصلا فلسفه تشریع ازدواج موقت مسائل مثلا ارث و میراث و حالا نفقه و نمیدونم سایر چیزها، به نظر میاد شارع این را در مد نظرش نداره، مذاق اینه، لذا ما نباید بیایم حالا بگیم با شرط میتوانیم این چیزی که اصلا در مقصود شارع نیست بخواهیم این را وارد بکنیم. به نظر میاد که مراد از مذاق همون مقصوده. حالا البته کسی این را بپذیره نپذیره بحث آخر است، ممکنه شما بگید نه میتونیم طرفداری کنیم، چه مانعی داره توارث، اون بحث فقاهتی می شود. میخوایم کلام مرحوم صاحب جواهر، به نظرم مذاق اینجا معنای همان قایت و مقصد. خب این ساعتی که من دارم نگاه میکنم انگار وقت تمام شده، همینطوره؟ همینطوره. یکی دو تا مثال دیگه هم بود میخواستم از حالا ما دو تا مثال رو میذاریم برای جلسه بعد. دوستان اگر خواستید مطالعه بفرمایید، میریم سراغ فرمول یا طریق ثالث. حالا هنوز بحث ما چیه؟ بحث ما این است که نقش عقل در استکشاف احکام شرعیه. 1، 2، 3 تا حالا این سه تا طریق را گفتیم. قبل از رجوع به ادله لفظیه فهم اون مصلحت و مفسده، دو رجوع به ادله لفظیه تنقیح منار، سه رجوع به ادله لفظیه کشف مذاق شارع. این شد سه تا رو که تو مثال هست عرض میکنم. چهارم مسئله علمی شاید که باب اهم و مهم و تزاحم الملاکات، اینم خودش یک فرمول دیگری است. تأملی انشالله رو اینم بفرمایید. اینا دستبندی میکنیم، به نظرم راحت تر میتونیم درباره این تصمیم بگیریم. و صلی الله علی محمد.